فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
خواستم بدونم طبق نظر آیت الله خامنه‌ای، آیا ما که نابینا هستیم وقتی که تو خیابون داریم میریم ناخواسته شونه‌هامون به شونه‌های زن‌ها ما می‌خوره، تکلیف ما چیه؟ در نتیجه امیرالمومنین هم لعنت کرده اون کسی که شونش به شونه زنها خورده. اینو خواهش میکنم یه پاسخی بدن.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
اون چه که مورد مذمت اینه که کسانی به صورت لاابالیگری برن و شونشونو به شونه خانم ها بزنن، این مورد مذمت و لعنت و اینا مال اونجاست. اما کسانی مثل حضرت عالی که قصد و غرضی ندارید، بدون هیچ منظوری به صورت ناخواسته شونتون به شونه نامحرم برخورد میکنه، در قبال این مسئولیتی ندارید و برای شما گناهی محسوب نمیشه.
غیبت کردن کسی که نماز نمیخواند و اعتقادی به دین و مذهب ندارد از نظر شرعی جایز به این کار هستیم یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی بیان میکنند:
اگر غیبت کردن این شخص جلوی ترک واجبش یعنی ترک نماز رو بگیره یا جلوی به انحراف کشاندن دیگران توسط این شخص رو بخواد بگیره، اینجا جایزه که ما جلوی این فساد رو بگیریم. اما ما اگر غیبت این شخص رو انجام بدیم یا غیبت نکنیم تأثیری نداره، در این صورت باید غیبت او رو ترک کنیم.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: تلاوت قرآن کریم از طریق گوشی‌های لمسی که به صورت مستقیم آیات قرآن را لمس نمی‌کنیم، آیا نیاز به وضو دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
قرائت قرآن اگر که انسان چه از طریق گوشی چه از طریق خود قرآن کریم دست آیات قرآن نگذارد، احتیاج به وضو نداره. البته وضو بگیره ثوابش زیادتره و اجرش بیشتره، از روی قرآن هم بخونه. اما اگه دست نگذاره، خب روی قرآن هم دست نگذاشته، روی خطهای قرآن دست نگذاشته، اشکالی نداره. رو گوشی هم که اصلا لمسی هست که آیات ظاهر گوشی ظاهر نمیشه، اونجا هم هیچ اشکالی نداره بدون وضو، اگر دستم کشید اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: بعضی از کالاهای خارجی که در اختیارمون قرار میگیره و وارداتی هست، روش نوشته که ساخت کشور قاصب اسرائیله و طبق گفته مراجع معظم تقلید مصرف اونها حرامه. حالا من میخواستم بدونم که واقعا این گونه است و مراجع فتواشون اینطوریه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتواگی حضرت آیت الله سیستانی رو در این خصوص بیان میکنند.
خرید کالاهای اسرائیلی و همچنین معامله با شرکت‌هایی که سود اون رو به اسرائیل میفرستن آقا اجازه نمیدن و جایز نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده اگر نماز آیات را نخوانیم و بماند غذای آن را میتوانیم به جا آوریم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند
نماز آیات در صورت که مال زلزله باشد قضا نداره، اما در صورتی که مال گرفتن ماه و گرفتن خورشید باشه احتیاط آن است که قضاش کنه.
شنونده محترمی پرسیده این جانب برای محاسبه خمس مالم به دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در میدان شهدای تهران مراجعه کردم. 2,740,000 تومان بدهکار شدم. با توجه به اینکه وضعیت مالیم آنچنان خوب نیست، آیا معظم الله نصف خمس را به من میبخشند؟ همچنین برای پرداخت این مبلغ مهلت میخواهم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند.
عیبی نداره با توجه به مشکلاتی که دارید نصف اون خمستون رو بهتون میبخشیم، بقیه رو هم به اقساط بپردازید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته اگر پدرم اهل حساب سال نباشد و خمس ندهد تکلیف فرزندان در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را بیان می کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله شویلی زنجانی را در این باره خواستند.
شخصی که یقین نداره که دیگری خمسش رو نمی پردازه، یا اگر یقین داره که اهل خمس نیست ولی یقین ندارد که به این مالی که در دستش هست خمس تعلق گرفته یا نه، این میتونه از همون مال استفاده کنه و لازم نیست تحقیق و تفحص بکنه. بنابراین اگر فرزندی در خونه پدری داره زندگی میکنه، میدونه پدرش اهل خمس نیست ولی احتمال میده این خونه‌ای که داره زندگی میکنه توش از این مالی که استفاده میکنه این جزء مخارج پدرش شده باشه و به این اصلا خمس تعلق نگرفته باشه، یا اینکه با یه پولی تهیه کرده که به اون پول خمس خورده. خب در این صورت هم که به پول خمس خورده، چون معامله به صورت کلی بوده، خود پدر مدیون شده، اما به این چیزی که با اون خریده دیگه خمس تعلق نگرفته است. چون احتمالش رو میده که به این مال خمس تعلق نگرفته باشه، وظیفه ای نداره و لازم هم نیست بیاد بررسی بکنه، جستجو بکنه.
آیا از نظر شرعی مجازیم در سفر روزه مستحبی بگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند
در سفر روزه مستحبی صحیح نیست، و اگر کسی که میخواد روزه مستحبی بگیره مسافر باشه روزه او صحیح نیست.
کسی که جنوب شده قبل از اینکه لباسش را بشورد اگر غسل انجام دهد آیا صحیح هست یا نه؟ مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
شستن لباس و لباس را از لوس نجاست پاک کردن، این برای این است که چنانچه بعداً بخواد با این لباس نماز بخواند نمازش صحیح باشه، و این ربطی به غسل او نداره. بنابراین اگر کسی غسل کرده، از جنابت خارج شده و الان اگر لباس پاک بپوشه نمازش درسته. بله اگر بخواد همون لباس نجس رو استفاده بکنه، با اون لباس نماز نمیتونه بخونه. و اگر بدنش مرطوب باشه یا اون لباس نجس مرطوب باشه و نجاست به بدنش سرایت بکنه، برای نماز حتما باید بدنش رو آب بکشه. اما هیچ کدوم از اینها ضرری به غسل او وارد نمیکنه و غسل او ولو لباسش نشسته صحیح.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، بازی تخت نرد چه حکمی دارد؟ جناب آقای عبدالرضا عطیف از کرج این سوال رو برای ما فرستادن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
بازی کردن با اسباب و وسائل قمار، اگرچه بدون برد و باخت باشه، بدون شرط هم باشه، بدون شرط بندی و بدون برد و باخت هم حرامه.
اگر بدون وضوء قرآن را تلاوت کنیم از نظر شرعی اشکال دارد؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی و پاسخ به این سوال شرعی بشنوید.
عباداتی مثل نماز البته شرط صحتش این است که باید با وضوء باشه و اگر کسی نماز رو بی وضوء بخونه یا بدون تیمم بخواد نماز بخونه نمازش باطله. اما برای تلاوت قرآن شرط صحتش وضوء نیست. البته مگر کسی نذر کرده باشد که با وضوء قرآن بخواند، در این صورت اگر بخواد به نذرش وفا بکنه و به نذرش عمل بکنه حتما لازمه برای تلاوت قرآن وضوء بگیره. در هر صورت در غیر حالت نذر شرط صحت تلاوت قرآن وضوء نیست. این را هم عرض کنم که هر عبادتی چنانچه با وضوء انجام شود ولو شرط اون وضوء نباشد افضل است. و اگر انسان کلن همیشه با وضوء باشد باز افضل از آن است که بی وضوء باشد.
به هنگام انجام غسل آیا آب را باید به داخل ابرو، پلک و موهای سر برسانیم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره:
بله در غسل ما باید موها و پوست زیر موها را شستشو بدیم، اما در حالت طبیعی خود به خود شسته میشه. بله یه وقت ممکنه مانعی در کار باشه، مثلا حالا موادی زدن یا مثل تاف و ماننده اون رو به موها زدن یا به پوست رسیده، اینا رو باید برطرف کنیم که مانع برطرف بشه و آب به پوست برسه. و الا اگر مانعی در پوست نباشه، ما که حالا ابرو رو شستشو میدیم، پلک چشم شستشو میدیم، موها رو شستشو میدیم، مسلماً پوست زیر این موها هم آبش میرسه و شستشو داده میشه و وسواس به خرج دادن جایز نیست. بله یه وقت ممکنه مانعی باشه و مانع باید برطرف بشه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبتش شاهد، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
صدری قرآن، املا قلبی قرآن، ولست حیاتی قرآن. سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیانی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز.
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بی کسم.
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نیایشگران سحر سلام. خوشحالیم که در این زیباترین لحظات شور و شیدایی رادیو معارف و برنامه صبح نیاز رو انتخاب کردید.
یا دلسماء الحسن یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك سبحانا
یا خالقنا یا رب لعبيدك انير الدار یا خالقنا یا رب.
با هر نفسی که بر می آید نام تو را می خوانم، زبان به التماس می گشایم به ذکر و ثنای تو. اکنون دلم لبریز شده از نور، از مهر، از آرامش، از همه خوبی ها و آمادم که نیاز و نیایشم را آغاز کنم. خدایا مرا هرگز غافل از یاد خود مخواه، نور یادت را لحظه ای در دلم خاموش مگردان و زبانم را از ذکر نامت باز مدار.
الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
4:24 هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم و 6:04 لحظه طلوع خورشید خواهد بود.
همونطور که شما سرخیزان گرامی هم میدونید، امروزه بسیاری از روانشناسان این مطلب رو دریافتن که دعا و نماز و داشتن ایمان محکم به دین نگرانی، تشویش، ناامیدی و ترس رو که مایه بیشتر بیماری هاست برطرف میکنه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز نیروی معنوی به اون میبخشه و صفای روحی، آرامش قلبی و امنیت روانی رو در نمازگزار پدید میاره. در نتیجه آرامش روانی ناشی از نماز انسان رو از اضطرابی که بیماران روانی همیشه از اون رنج میبرن رهایی میده و تراوت رو برای نمازگزار به ارمغان میاره. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
هنگام فرارسیدن اوقات نماز می‌فرمود: بلال، ما را با نماز به آرامش وادار. به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان کارشناس محترم برنامه استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید: و قدرتن علی من اتحدنی، خدایا قدرت و توانایی به من عطا کن در برابر کسی که به من زور می گوید. عرض کردیم که سکوت و انفعال در برابر متجاوزین نه مورد تایید عقل است و نه شریعت و دین. انسان باید در برابر دیگران ذلیل نباشد. در این حالی که انسان ادب رو مراعات می کند، در این حالی که مخصوصا در برابر اهل دین انسان باید متواضع باشد، اما از ما نخواستند که در برابر کسی از افراد انسانی ذلیل و حقیر و زبون باشیم. اون بحث تواضع و فروتنی و خاکساری در برابر حضرت حق چیز دیگری است که اون زبونی در برابر حضرت حق عین عزت است. ذلت در برابر حضرت حق عین عزت است. اون نهایت سرفکندگی رو انسان در برابر مولای خودش و خالق خودش باید داشته باشد و اصلا این خاصیت عبودیت است که هرچه شرمساری انسان و خاکساری انسان در برابر خدای بزرگ بیشتر باشد، این نشان از قوت ایمان انسان هست. اما در برابر دیگران انسان باید عزیز باشد. بیانی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 29 نهج البلاغه که می‌فرمایند: لا یمنع الذیم از ذلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید. انسان باید تلاش کند، باید کوشش کند تا بتواند روی پای خودش بایستد. این نظام جمهوری اسلامی در مسیر تبعیت از اولیای دین چقدر مجاهده کرد، چقدر شهید داد، چقدر مردم این مملکت به تبعیت از دستورات حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه سختی کشیدند برای اینکه اثبات کنند که ما میتوانیم، برای اینکه اثبات کنند که روی پای خودشون میتوانند بایستند، که مثل حکومت‌های سابق این مملکت ما رو ذلیل جلوه ندهند، ما رو زبون جلوه ندهند. قدرت‌های استکباری، سران کشورهای استکباری وارد این مملکت ما که میشدند، مثل اینکه وارد خانه خودشون میشوند، از هیچ کس اجازه نمیگرفتند. این احترامی که الان نظام اسلامی دارد به خاطر جانفشانی هاست، به خاطر تلاش ها و کوشش هاست. این خاصیت دین هست. اون دینی که سابقین داشتند، اون دین درست حسابی نبود. حضرت امام فرمودند اسلام محمدی علیه السلام و اسلام آمریکایی. خیلی از ممالک اسلامی هستند که سرانشون اسلام درست حسابی رو ندارند و لذا ذلیل و زبون هستند در برابر قدرت ها. هر دستوری که می دهند اینها مطیع هستند با ذلت افراطی. اصلا مثل یک خدمتگزار در برابر مولای خودش برخورد می کنند. این هست که مردم خودشون رو هم بیچاره کردند و جمهوری اسلامی رو باید سپاسگزار الطاف حضرت حق باشیم که کشوری است که عزیز است. کسی نمیتواند به او تعدی کند. یک بار این کار رو کردند و پاسخ تعدیات رو دیدند که چگونه جوانان این مملکت ایثار میکنند، تلاش میکنند. فرموده حضرت امیر: بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند. این ضعف و ناتوانی صرفا امور ظاهری نیست، گاهی اوقات اصلا روحیه فردی ضعیف است. ولو اینکه خیلی سلاح دارد اما درونش عین حقارت است. خیلی ها هستند که می توانند سلاح زیاد دارند.